الرحمن الرحیم. جلسه درس تفسیر روز چهارشنبه مورخ 22/12/97 شماره 163.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در تفسير آیه نخستین سوره حمد که بسم الله الرحمن الرحیم بود، بیان علامه طباطبایی رو به پایان رسوندیم، رسیدیم به بیان مختار. در بیان مختار عرض کردیم که مقاماتی رو باید شکل داد. مقام اول اسم به چه معناست گفتیم، مقام دوم الله، مقام سوم رحمان و رحیم، مقام چهارم شرح بسم الله الرحمن الرحیم به حسب اینکه اسم به کار رفته در بسم الله الرحمن الرحیم اسم لفظی باشه، مقام پنجم شرح بسم الله الرحمن الرحیم با این فرض، با این شرط که اسم به کار رفته درش اسم تکوینی باشه. گفتیم الان میرسیم به مقام ششم. مقام ششم باز تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم به حسب اسم به یک معنای ویژه. تا بال اسم تکوینی رو گفتیم، اسم لفظی رو گفتیم، الان میخوام اسم دیگری رو مطرح کنیم، اون هم به برکت بحر حقایق امام صادق علیه السلام که اینها به اصطلاح اون اصل وصلند و اونها میتونن بگن چه خبره. ما از گفت که با بیان امام صادق تازه ما باید بفهمیم چه خبر هاست اینجوری، و اون بیانی است که امام صادق در مورد بسم آورده، بسم الله را با و سین و میم گرفته که حالا باید بخونیم و ببینیم چی میفرماد و ببینیم این معناش چیه، چجوری باید حل و فصل بشه. اینا بحثایی است که ما باید ورود کنیم. در کافی جلد 1 صفحه 114 این حدیث بسیار نابی است، حدیث بسیار نابیست، حدیث صحیح هم هست و بسیار ناب. خیلی از چیزا ما تونستیم از این حدیث استفاده کنیم که این حدیث صحیح. عبدالله ابن سنام میگه من از امام صادق پرسیدم، سألت ابا عبدالله علیه السلام ان تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید تفسیر بسم الله الرحمن، باز از تفسیر داره، از حضرت میپرسه تفسیرش، حضرت میفرماد البا بها الله و سین سناء الله و المیم مجد الله و در و روی بعض هم المیم ملک الله، این روی آمده همینجا مجد الله یا ملک الله. و الله اله کل شیء، الرحمن به جمیع خلقه و الرحیم بالمؤمنین، که ما بخش دومش رو خوندیم و توضیح دادیم ولی این قسمت رو گذاشتیم الان وقتشه. و ببینید سوال میکنه از تفسیر بسم الله الرحمن، تفسیر هم میدونی معناش یعنی مراد خدا چیه، و مراد خدا رو میگه با بها الله، باز هستم چه از میکنه، و سین سناء الله و میم حالا مجد الله یا ملک الله، باز هستم چه از میکنه، خیلی معنادار میکنه. یعنی عبدالله ابن سنان هم نمیگه محمد ابن سنان، نمیدونم چه از این عبدالله ابن سنان میپرسه، چون محمد ابن سنان رو بعضی از آقایون حرفای میزنن ولی عبدالله ابن سنان میپرسه و حدیث هم صحیح به امام صادق داره اینجور میفرماد، و این خودش بحران واسه برای حل مسائل قرآنی. اگه بخواد کسی اهلش بشه دست ما بر نمیاد، بر نمیاد، ولی اینی که الان امام صادق یه بحر واسه است باید بهش پرداخت. خب این بیانی که در اینجا اومد اصلا ما به چه معنا، چرا اینجوری شد، یعنی دیگه اسم با اینکه در روایت اهل بیت اسم به معنای سمه آمده بود، سمت الله اومد در حدیث اهل بیت دیدیم، اسم به معنای اسم به کار رفت، و توضیحات رو داشتیم. الان یه دفعه می‌بینیم یه نوع دیگر سر در آورده، یعنی این نوع دیگر. حالا بعدا میگیم این نوع مانع نوعهای دیگر نیست، اصلا قرار نیست که بگیم آقا مثلا بس فقط اینه، ولی داره اینجوری ازت منو می‌خوام با اینکه معنای دیگر هم کرده. اسم به معنای سمت یا تو هست از امام رضا علیه السلام، طبیعت سمت و علامت داشتیم در روایات. بله اینا هم تعبیر ارزی، ولی حالا چی کار داره میکنه این با مهم اینجا. این بحث از یک جهت گره میخوره به حروف مقطع، از یک جهت فوق بحث حروف مقطع است. این بحثی که اینجا از امام صادق علیه السلام داریم که هرچه هست این بزرگان دین، اولیای دین، اینها حجج الهی، اینها وصل به اسرار عالم، وصل به اسرار قرآن، اینها دارن بیان رو دارن که دل با همینم آرام میشه و دل با این خیلی خط میگیره. که من به نظرم اینجا بعضی تا رسیده میگه خب ما که نمیدونیم امام صادق فرموده و ما قبول میکنیم همین، هیچ براش جهدهی نداره، هیچ ازش نتیجه نمیگیره، هیچ نقطه. چرا؟ چون اهلش نیست. اهلش بشه خیلی از این میشه حرف فهمید، یعنی بیانی حالا اومده اینجا. من نمیخوام وارد بشم چون ما باید امروز یک جلسه تمامش کنیم این بحث را دیگه. میزنید انشالله یه حروف مقطعه یه وقتی بحثشون میکنیم اونجا باید. ولی دقت کنید حروف مقطعه را با چجوری معنا کنیم. اولا این حروف مقطعه چیه در قرآن؟ بنده خیلی خلاصه میگه یه وقتی رسیدیم به حروف مقطعه، علامه در یه جایی اصلا حروف مقطعه مفصل بحث کرده، یا ما باید اونجا به اینجا بیاریم جلوتر، مثلا تو همین الف لام میم بگیم، مثلا تو اول سوره بقره مثلا، یا بالاخره یه جایی میگیم عرض میکنم. ولی خلاصه بحث حروف مقطعه رو درست کنیم اساسا. ببینید اینو بدونیم، قرآن برای خودش سطوحی داره. قرآن که الان دست ماست بین الدفتین، بالاتری داره و بالاتری داره و بالاتری داره تا مثل ام الکتاب. در قرآن هم آمده، یعنی این صحبت نیست که بنده بکنم، مفصل انشاءالله خواهیم خوند. مثلا کتابون، بله مثلا کتابون احکمت آیاتو ثم فصلت من لدن حکیم علیم، یا آیه دیگری بود که توضیح میده انا جعلناه قرآنا عربی، یا آیه چهارم زخرف انا جعلناه قرآنا عربی یا لعلکم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. همین قرآن عربی که دست شماست که شاید شما اینی که ما جعلناه گرفتیم این رو به صورت قرآن عربی در آوردیم، در ام الکتاب که نگاه کنید نزد ما، یعنی اون عوالم بالاتر، علی حکیمه، هم علو داره، دسترس افراد نیست و افراد بهش دسترسی ندارن از این افراد عادی، و حکیم هم هست، فشرده هم هست. همینی که اینجا تبیه کتاب احکمت آیاتو ثم فصلت من لدن حکیم علی، سپس باز شد این آیات. احکمت آیاتو، آیاتش اونجا محکمه، آیات هست ولی فشرده است. علامه اینا رو خیلی قشنگ معنا میکن، آیون عرفا خیلی خوب توضیح میدن، خود علامه خیلی قشنگ از آیات، از ظهورگیری آیات خیلی قشنگ. احکمت آیاتو فشرده بود ثم فصلت، سپس باز شد. خب اون بالا چه خبره؟ بالا به شکل فشرده است ولی آیاتش فشرده است. این آیات فشرده اگه بخواد به عمق عمق برسه تبدیل میشه به حروف. ام الکتاب هم که میگیم، ام الکتاب یک واقعه تکوینی عالمه، صحبت ام یک کتاب مثلا فشرده دیجیتالی، نمیدونم جمع شده از این حرفا، اینجوری منظورمون نیست، یعنی دفعه بگی همچه حالت کتاب اینجوری، نه، خود کتاب تکوینی عالم. اینا رو علامه خیلی قشنگ توضیح داد از اینجا در آورد به تعبیر دیگه، و تعبیر میکنه تعویل یعنی دانستن و رسیدن به اون عمق حقیقت تکوینی قرآن در عالم که بالاتر از عوالم بالاتره. حالا اجالت هم میشون عوالم فوق فوق نزدیک به حضرت حق. الان مثلا بخوام بگیم اسماء الحسنا جزو مرحله فوقه، مثلا عرش را با یک تفسیر عرش پایینتره، بعد میرسیم نوبت به اسماء الحسنا. همه اینا رو میگن یک نوع مرحله بندی هایی که به ام الکتاب ختم میشه. خب حالا این توضیحی که داریم در مورد قرآن، اونجا آیات هست اما فشرده هست، آیات هست، احکمت آیاتو. و آیات فشرده اونجا چیه؟ به صورت حروفه اصلش، به شکل حروفه. بعدها حروف هم که میگیم یعنی حروف تکوینی، صحبت حرف لفظی نیست، حروف تکوینی هست. و اون حروف رو بعدن شد کلمات تکوینی ازش ساخته شد، در اون حروف تکوینی. حروف مقطع در واقع برگرفته یا همان حروف تکوینی عالمه که توی امول کتابه. حروف مقطع رو خیلی جوری گفتن، انشالله ما بعدن باید بهش بپردازیم. بنده الان فقط برای اینکه یک کمی نمونش رو با هم یک کمی جلو بریم، آیه یک یونس، الف لام را، جزء حروف مقطع. تلک آیات الکتاب الحکیم. علامه طباطبایی نگاه کنید، المیزان جلد 10 صفحه 8 و انجام نیست، در یوسف آیه یک سوره یوسف، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین. اونجا مبین، اینجا آیات الکتاب الحکیم. دقت بکنید در یونس، چون تفسیر میگه بعد میگه ممکنه و میشود، این قبول میکنه که این هست و این معنا هست واقعا. آیات الکتاب الحکیم، کتاب حکیم فشرده اونجاست، یعنی اون ام الکتابیه. خوش علما این احتمال میگه، یعنی لوح محفوظ و اون ام الکتاب. حالا میگم، حالا میخوام شروع کنیم ببینیم چیه. آیات الکتاب الحکیم شد چی؟ اونجا شد معدن هستی، کتاب حکیم، کتاب حکیم. بعد نوعا علامه طباطبایی به این تلکه که رسید، تلکه آیات این کتاب، اینجوری معنا می‌کنه. تلکه یعنی همین آیاتی که معمولا تو این سوره میآید. ترجمه تلکه آیات الکتاب الحکیم، تلکه آیات الکتاب المبین، به چند جا هست. بعد یک چیزی بتونم، نوعا تا صحبت حروف معتم، نوعا نمیگم همه جا، نوعا میبینی صحبت کتاب است و آیات کتاب و ایناست. بعدش نوعا الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه، که باید بحث کرد درش چی هست. کلا اینجوریه، یعنی نوعا اینجوری، نمیگم همه جا، چون مثلا نون و القلم به یه جای دیگه اشاره داره، هر کدوم یه جا اشاره هایی داره، ولی کلا دارم عرض میکنم تا صحبت میکنید اینجوری، یعنی به تعبیری الان اینجا الف لام را، تلک آیات الان، تلک آیات الانها، آنها الان من میگم بخاطر اینکه تلکه شو درست کنم به لحاظ آیات، تلکه آیات الکتاب الحکیم آن. بعد این آن به کی میخوره؟ یکی از تفسیرهای موفق در این زمینه اینه، الف لام را، تلکه آیات الکتاب الحکیم، یکی از تفسیرهای بسیار موفق. دقت میکنه این رو حضرت آیت الله غزوینی، رفیع غزوینی، خیلی قشنگ یه مختصر تفسیری داره، حضرت استاد حسن زاده حفظه الله او رو آورده در بخشی از کتاب خودش، مثلا تو انسان و قرآن آورده، اونجا ایشون داره. این یکی از تفسیرهای موفقه، یعنی به تعبیر الف لام را، تلکه آیات الکتاب الحکیم، اینها آیات اون کتاب حکیم. کدوم آیات؟ اون آیات کتاب اون احکمت آیاتو، اونجوری از اون سنخ، احکمت آیاتو، یعنی این حروف مقطعه الف لام را جزء آیات اون کتاب محکمه. خب این چه نوع آیاتیه؟ آیات حرفیه، الف لام راست دیگه، واضح است دیگه، آیات حرفیه. این آیات حرفی چیه؟ فشرده، حالا علامه خودش گفته، من به تحقیق یافتم هر آنچه که در یک سوره میاد این حروف مقطعه خلاصه و فشرده کل اوست. حالا بهشون رسید، بعدا بحثش رو خواهیم کرد. یعنی چی؟ باید بره جلوتر. چی؟ در واقع تمام اون چیزی اینجا از فشردهش اونه. خب اون فشرده رو باید چی کار کرد؟ چی باید گفت؟ اون کتاب که شد کتاب تکوینی مراحل عالی عالم، ام الکتاب. مثلا شما ام الکتاب میگید، میره مثلا سوق روبی، میره خود ذات، نزدیک ذات حضرت حق، اونجا لدینا لعلیان حکیم، اینجوری قرار دادید و علو داره و بعد فشرده است. اونجا آیات اصلیش چیه؟ حروف مقطع است، الف لام را، الف لام میم، اینجوری اصلش اونجاست که به لفظ در اومد شد الف لام، ولی اونجا همون الف حقیقی اونجاست، لام اونجاست، را اونجاست، میم اونجاست، دقت کن صاد اونجاست. حالا واضح است انجام. تا این رو گفتید من بخوام حالا به سرعت اسم بذارم، باید بگم مثل اینکه آیات ام الکتاب اس و اساسش این حروفه، تلک آیات یلامی اس و اساسش این حروفه، و حروف هم به شکل تکوینی، کتاب تکوینی، این حروف هم تکوینی. این کتاب تکوینی، حروف تکوینی چجوری باید معنا کنه؟ اگه من بخوام بگم مثلا اسماء الله، بد نگفتم اسماء الله، اسماء الله همه حروف این کتاب باز است. ما بعضی از اینا مثلا نشون دادیم عزیز حکیم یا مثلا رحیم چجوری خودشو باز کرده شد، این همه این رحیم و رحمان رو ببندید میشه رحمان و رحیم. رحمان و رحیم خود مثلا چیه؟ یک اسم هم، یک حرف هم، دقیق بگم میشه اینجوری گفت خیلی راحت، چون صحبت کتاب تکوینی و امول کتابه، امول کتاب یه لدینا باشه بردیم اون مراحل عمق هستی، طبیعتا باید اینجوری حرف بشه. اینجوری اگر گفتید من خیلی دارم به سرعت اینا جمع میکنم و یه دفعه بعدا از من اون وقتش برسه باید مفصل بیستیم تمام اون چی که در مورد حروف مقطعه است بیاریم. حروف مقطعه این تفسیر نهاییشه و الا تفسیرهای بعدی هم دارن حروف مقطعه، دقت بکنم برای خوش توضیح، ولی الان من دارم اصل اون چی که اصل و اساسه. اونا رو دیگه الان از من نخواهید، من الان اینی که الان اینجا هستن اینجا دقت میکنید، اینی اسماء الله یکیش، مثلا در بیان امیرالمؤمنین که امام حسین نقل کرده است تو بهار جلد 2 صفحه 320 نگاه کنید، توحید صدوق اومده تو معانی الاخبار، ما من حرف الا وهم اسم من اسماء الله. واضح است؟ مثلا اما سین فسمی البصیر و اما الها فحق حی حلیم. حالا توضیح داره برای خوش دیگه، ما الان اینا که دیگه نمیخوام بپردازم، خواهم درست کنم. سطوح قرآنی درست کردید، هرچه بالاتر میره قرآن فشرده تر میشه. آیات اینجا مفصله، کتاب اون احکمت آیاتو سمه فصلت سپس تفصیل داده شده، یعنی اول اونجاهای فشرده تا میرید بالا فشردهش کردید، تمام این حروفی که میبینید به ظاهر حرف و الا یعنی یک دریا، اون سم فاصله یک دریاست و چی اصله، اصل و اساس تکوینیه، تو نظام عالم قرار میگه این حروف مقطعه اینجوری. من یک دو تا شاهد آوردم دیگه، الف لام را تلک آیات الکتاب لکن، در سوره از یوسف هم آیه اول الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، که اللام باز اینجا بعد جالب اینه، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا، اون کتاب مبین رو ما گرفتیم قرآن عربی کردیم. خب اون الف لام را تلکی چی؟ یعنی همون الف لام را، درست شد؟ گفتم یکی از تفسیرهاست، بعضی ها این تلکه رو زدن به این مثلا این آیاتی که اونجا اومده، ولی بیشترین چیزی که میخوره این آیات کتاب مبین یا کتاب حکیم. خود علامه این احتمال رو داده، قبولم کرده، گفته درسته که کتاب مبین صحبته و دیگه آیات رو اونجا میخوای ببری تلک آیات کتاب مبین چجوری باید درست کنید؟ باید کتاب مبین مال تو، کتاب مبین مال کتاب صدر. اینو خیلی خوش توضیح داد، من آدرس میدم از صدر، الان نمیخوام بخونم، فقط میخوام شما برای اینکه به سرعت وصل بشید، اسفار جلد 7 صفحه 40 و مفاتیح الغیب صفحه 21. تو مفاتیح الغیب داره توضیح میده انا نقطه التي تحت البار، داره توضیح میده و اتفاقا کسی الان اینا این حرفا رو زدیم میده زمینه بحث اون نقطه است. حالا ما که قصد الان نداریم، میگم الان بخوام وارد بشیم میذارم باز دوباره وارد یه دسته از بحث دیگر رو بکنیم که ما الان، ولی آدرس خدمت تو یک سره بدم، انسان و قرآن حضرت استاد حسن زاده عوض الله صفحه 158 تا صفحه 215 رجوع بفرمایید. انسان و قرآن از دوستا سرزاده 158 تا صفحه 215 درد میکنید. عرضم اینه، صدر حرفی داره توی این مفاتیح الغیب، میگه اختتاب میگه کتاب مبین برای خود حسابی داره، یک موطنه، کتاب حکیم یک موطنه، نمیدونم کتاب مجید یک موطنه، کتاب عزیز یک موطنه، یا همه رو باید بدونید، مباطن متعدد داره و به حسب او هی به عمق میریم، عمق میریم، عمق میریم، میرسیم به جایی که فشرده فشرده میشه. اون فشرده فشرده با اگر بخواد یه عنوان خیلی سریع زود بدم یا آنچه کنم، میگم آقا حروف تکوینی عالم، اونی که باش کلمات و مفصلات ساخته میشه، کیه؟ اسما. خیلی زود دارم جمعش میکنم الا بعد در جای خوش توضیح. نه حقیقتا فشرده است به تعبیری صدرات مثالم میزنه، میگه گاهی میگید نمیدونم درخت، نمیدونم فرش، سنگ، نمیدونم چیه، وقت میگید ما فی السماوات و ما فی الارض، ما فی السماوات و ما فی الارض، چی کار میکنه؟ هر چی که هست رو فشرده کردید، یعنی کلی تمام مفصلات رو فشرده کردید. کلی فشرده جزئی است دیگه، کلی عقلی فشرده تمام جزئیات نیست مگه؟ اینجوری فشرده معناش باز است؟ من تو میخوام لفظ اندماج نه، فشرده به معنی که میبینید یک کلی، کلی شجر چقدر شجر در خود داره، بی نهایت شجر در خود داره، اینجوری جمع میکنه، اینجوری در نظر همه رو در خود جمع میکنه، چه به اصطلاح حروف عالیات، حروف عالیات، حروف اصلیه. که اگر من بخوام اینایی که بحث الان میخوام بکنم، حروف اینجا باید چی مطرح کنیم؟ حروف نهایی که در ناحیه سخ روبی اسمایی عالی عالی بخوام در نظر بگیریم، باید بگیم اون نوع اسما دقت بکنیم. خب این تو حروف مقطعه، باز ببینم اینجا در مورد حروف مقطعه چیزی هست که من بهش اشاره کنم. به بحث اون حساب جمل و اینها اگه خودتون رجوع کنید، بهار جلد 2 صفحه 321، تهذیب جلد 10 صفحه 267، وسائل جلد 17 صفحه 330. من چیزی توضیح ندادم، فقط بخوام آدرس بدم. بهار جلد 2 صفحه 316، بهار جلد 2 صفحه 320. همینی بود که عرض کردم، به اصطلاح ما من حرف الا و هم اسم من اسماء الله عز و جل. خب این رو حالا خودتون رجوع میکنید. حالا اینی که عرض کردم در مورد مثلا چیز، در مورد صاد از امام کاظم آمده که به اصطلاح اینون تنفجر من رکن من ارکان العرش، صاد صاد. یا در مورد صاد باز آمده که به اصطلاح اسم من اسماء الله، صاد صاد در سوره صاد. یا در مورد قاف توضیح آمده، حالا نمیخوام دیگه یکی یک اینها رو بخونم براتون، اجالتا اینها هست، حالا میخوام فعلا داشته باشید. این تهذیب جلد 10 صفحه 267. من این که بسته هست دیگه، این بسته تهذیبایی که قبلا بود ولی بعدا مفصل چاپ کردن، این رو از سی دی که استفاده می کردم اونجا. خب اینه که گفتم، باز ببینم اینجا چیزی از اینا مونده. خب این تمام شد. حالا ما وقتی این رو مطرح کردیم، باز ببینم اینجا حامیم هم همینجوره، آیه یک فصلت حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتو. حالا الان نمیخواستم با حال شما که گفتید، از ائمه وقتی میشنوید مثلا یکی از اینها داره سطوح، معلومه مواظب باشید، یعنی همش یک جا نیستا، گاهی داره توضیح میده، مثلا صاد در یک موطن اینه، دست صاد در موطن بالاتر چیه، دقت کن اینا همه باید جدا بشه. و بعد یه بیانی داره آیت الله، حضرت آیت الله رفیع قزوینی تعبیر، مثلا الف لام را گفته انا الرؤوف الرحیم، انا الله الرؤوف، اهل بیت فهم. بعد ایشون میفهمد که این که گفتن یعنی یکی از معانیش، همش نیست، و اهل بیت میدونن اسرار، فقط داره یکیشو مثلا میگن، واضح باشه اصلا اینجوری نگاه کن. و سطوح هم در نظر همون بیانی که صدرا گفته که به اصطلاح انواع کتابهای قرآنی تنزل میکنه تنزل میکنه تا به اینجا دست ما میرسه. انواع اسامی داره، انواع مراحل داره، هر مرحله ای هم برای خودش به اصطلاح یک جلوه ای پیدا، مثلا صاد توی یک موطن چه جلوه پیدا میکنه، تو موطن بالاتر چه، تا آخرش میشه مثلا اسم الله، اسم من اسماء الله. باز اصلا صادی که ما میشنویم چه اسمیه، ولی دست اهل بیت بدید صاد رو معنا میکنن. اتفاقا این حدیثایی که من عرض کردم بعضیش رجوع کنید توش اومده مثلا صاد به چه معناست، از اسماء الله گفته شد. خب حالا درست شد. حالا این حرف در مورد حروف مقطعه است. حروف مقطعه چه جوریه؟ حروف مقطعه را اگر بخوایم بگیم، بگیم حروف مقطعه ما ازش معنا نمیفهمیم، ولی حروفی است و میدونیم یک رمزیه و خبر از یه اسراری میده، اینو میدونیم که ما یه بخشی از اسرارش را عرض کردیم اینو. ولی ازش خودش حرف نمیفهمیم. ولی الان بسم الله الرحمن الرحیم چی جوریه؟ بس به نام، به اسم، این چی؟ این که دیگه اینجوری نیست که، این که الف لام را نیست، الف لام میم نیست، این حامیم نیست، واضح است؟ این که مثل حروف مقطعه نیست. ولی امام صادق حتی میخواد یه ظرفیت دیگر قرآنی رو که ما معمولا هم جرأت نداریم در این زمینه جلو بریم. خب الف لام را ما میگیم رمزه، الفش مثلا به معنای نمیدونم الله، نمیدونم لامش چه، از این اشکال نداره اینجوری مثلا. ولی در مورد به اصطلاح اینجا که بسم خودش اسم که معنا داره، به دست و قضا اهل بیت خودشون تصدیق کردن اسم معنای نمیدونم سمه معنای علامت، اصلا خودشون فهمیدن اینکه نمیدونن که این چیزی نیست که واضح نباشه. ما هم میدونم اهل بیت هم تصدیق کردن ازش استفاده کردن و چند بار هم بسم الله الرحمن بر اساس این اسم معنا کرده، لفظ اسم به اساس اسم معنا کرد. الان داره امام صادق یک ظرفیت دیگر قرآنی که ما این رو دیگه تقریبا تصویر نداریم، یعنی چی؟ یعنی خیال نکنید فقط حروف مقطعه اینجوریه، من زبانم باز نیست، تمام قرآن شاید همینجوری باشه. شاید امام صادق بگه ما میدونیم، چون ایشون داره بسمی که با هست و با جاره هست و اسم هست و اینا به اسمه هست و این رو داره با و سین و میم میکنه، ببینید معناش چی میشه. باز هست و بعد الان خب منشأ عالمه که با بها الله، سین ثناء الله، میم مجد الله یا ملک الله. باز هست این چه کنه؟ این کاری که امام صادق که اگر کسی اهلش باشه میگه ینفتح منه الف باب، ولی دست ما بر نمیاد اهلش میکنن. این که اهل میخواد پابرجاست. صدر حتی اونجا توضیح میده، میگه میدونید مسئله چیه؟ مسئله اینه که اگر میخواست قرآن به اون حقیقت بر ما نازل بشه همه اون میپاشیدیم. این که بود اینجوری خودشی کشون پایین که ما اینجوری بر ما آسان بشه، و الا اون اصلش اینجوریه و خدا بر همین، ولی برای اهلش رمزی هم گذاشته به اسم حروف مقطعه که این حروف مقطعه رو گفتید. نه اون که با وجه هست. الان من به نظرم الان تا همینجا که اومدیم یک کمی جلو رفتیم، زبون رو باز کردیم، ما که نیستدیم، ولی اهل میخواد واقعش. به طبیعی دیگه یه مراحل سنگین که میشه، مسائل خاص خودشو داره به لحاظ ما یعلم و تحویله و الله و راسخون فعل این، راسخ فعل این باید بود، راسخ فعل این باید بره به عمق، عمق باید ببینه، امول کتاب، اون همون امول کتاب ببینه و مال اهلشه. ولی ما الان از راه قرآن، به قرآن از راه چی؟ سطحش، یعنی چی از راه؟ اون چیزی از الفاظ داریم ما الان بسم الله. اما خواستم اینو بگم یادتون باشه اینو دارم چیکار میکنم، به حسب راسخ فعل علم از قرآن میتونه اسرار دیگر بفهمه، بله اینم یکی از رمزاش. و به تعبیر دیگر امام صادق هم اول بسم الله الرحمن الرحیم هم این کار رو انجام داد که بدانند بعضیا، البته مال همه نیست. عرض کردیم دیگه، عرض کردیم الان همینجا تأکید کردم، یادتون باشه همین الان تأکید کردم، جوری هم هست که چی؟ بسم الله به معنای بنامه رو به هم نزدیم. و دقت کنید حروف مقطعه فقط گفت به عنوان رمزه، خود علامه هم قبول کرد گفت حروف مقطعه معنای خاصی رو به ما الغا نمی کن، توضیح داد. بله گفت بله بله گفتیم دیگه، ما اصلا قبلم از قبلم گفتیم. حالا برگردم به بحث، بذارید الان فضای بحثی خودم داشته باشم. ما تو این بحث فقط چیزی که هست باید یه چیز رو یادمون باشه، حالا یه چیز باید یادمون باشه، اینجا اسم معنای خودشو داره با اهل بیت، نمیخوام بگم نه نه اصلا به اصلا معناشو نداره، میخواد بگه در عین اینکه اینجوری بدانید میشود راه دیگری رو هم طی کرد و کسی که باشه بگه تعبد تمام شد، ولی به نظر بیش از اینه، خبر بیشتر میده، خبر میده که تو قرآن حتی لفظ قرآن حساب شده میتونه باشه. چی؟ حالا میگیم، حالا الان چیزی که ما اولش شروع دارم میکنم دیگه، واضح باشه اول تا اینجا یه دقیقه اجازه بدید من فضای هم نخوره، فضای اصلیمون. پس با این بحث در واقع دقت کنه، یعنی راه برای یک دسته کارهای دیگر بازه و امام صادق به ما داره یاد میده این گونه کار رو، البته اهلش باید شد. اهلش که بشه اتفاقا راحت میگه من سوره، نور سوره، روح سوره رو میابم در ساد و در ساد اینجوری یافتم و بعد بر اساس او اینه و بعد پس کل سوره اینه، همه اینا رو میتونه توضیح بده حتی اینا. ولی راسخ فعل علم باید باشه، اون تعبیر قرآنی که گفته شده بعضی از موارد اینجوری. این از اون نوع اختصاصی هاست، دقت میکنید، امام صادق بهش اشاره کرده و اونم کجا؟ نه در حروف مقطعه، دقت کن چی از میکنم، نه در حروف مقطعه، در کجا؟ در جایی که خود معنادار هم هست، کلمه ایست که ما میفهمیم، با اجاره است و اسم، به اسم با و اسم مشخصه، به اسم الله، به نام الله، اینا واضحه، ولی داره امام صادق حتی اینجا و این یک الف باب براش باز میکنه برای اهل و حالا طرف میگه این به من یک خبر میده، اون به من یک خبر میتونه بده، کسی که اهل بشه بله. خب حالا برگردیم به تفسیر خود این بسم الله الرحمن با این توضیح، یعنی فضای حروف مقطعی داره ولی یه مقدار فرق داره با حروف مقطع با اون توضیحی که عرض کردم، حالا و با این توضیحی که عرض کردم که حتی یک بابی رو باز میکنه. طبق این الباب بهاء الله، بهاء الهی که گفته میشه بهاء، یعنی حسن و زیبایی که چشمو به شدت پر میکنه، یعنی حسن نهایی که عجیب حسن و به اصطلاح زیبایی داره و پر میکنه و به گونه ایست که انسان احساس ابهت و عظمت هم میکنه. لذا بعضی ما بها رو به معنای عظمت الله، بها الله رو بعضی به معنای عظمت الله، ولی اصلش بها همان حسن بی حد و حصری که تأثیرش اینه که چی؟ چشمها رو پر میکنه، یعنی تغییر چشم پر میکنه، همین توی گفتن المنظر الحسن الرائه المال للعین، یعنی پر میکنه چشم، واضح است معناش، واضح هستش اینه. ولی در این حال طبیعتا از بس اینجوریه تبدیل میشه به چی؟ یک نوع عظمت، یعنی عظمت هم توش خواهد میده. الباب ها الله، سین چی؟ سنا الله، سنا یعنی اون به اصطلاح ذوق، به اصطلاح ساطع، ذوق ساطع یعنی ذوق برآمده، ذوقی که نوری که درخششی که به اصطلاح برآمد بالا آمد مرتفع شد، ساطع، ساطع از سطوع میکنه، سطوع توش هست. و این هم که میگن یعنی به تعبیر دیگر، لذا بعضی اصلا گفتن سنا به معنای مرتفع، ارتفاع، ولی اصلش سنا نه، همون ذوقه، ذوق درخششه، جلوه هست، اما جلوه‌ای که به چشم میاد، جلوه به چشمه تعبیر خوب نیست، جلوه‌ای که خودش رو به اصطلاح کشنده بالا، خوش به اصطلاح جلوه داره. این و میم مجد الله یا ملک الله که من به نظرم یک بستره، مجد و ملک یک کمی فرق داره ولی یک بستر. حالا این چیکار میخواد بکنه؟ بحث بسم الله الرحمن الرحیم قرار شد چی باشه؟ آغاز عالم باشه. آغاز عالم بهاء الله رو چجوری باید معنا کنیم؟ با بعد سین، بعد میم، دقت کنید. آره حالا همینا تکوین، حالا بهاء الله خارجیه دیگه، بهاء الله معنای به اصطلاح فهم فقط معنا نیست، با بهاء الهی، سین ثنای الهی، میم مجد الهی، اونجا تو عالم، تو هستی، اونجا در مبدا هستی. و الله هم که گفتیم به معنای چی باشه؟ الله علم. بعضی ما افراد اینجوری گفتن بسم الله با الله، سین الله، میم الله، واضح است که بهاء الله اینا، بعضی همه نه خود باب بهاءالله اصلا الله نه آزستم جلو بنده هر دو تفسیر رو قبول دارم چون هر دو شاهد دارم، ولی اونجا به حسب اینجا باید بگیم بسم الله یعنی بی الله سین الله میم الله الله ذات الله ذاتی ذاتی بله الله اله کل شیء هم پابرجاست. اله کل شیء گفتیم دو جور معنا کنیم، خود معبود یکی الوهیتش هر دو گفت. بذارید برگردم الله واضح هستم چه از ما الله الله علم با بای الله سین الله و میم الله. از نوع بیانی که اینجا داریم به اضافه یک حدیثی که از امیرالمومنین هست اگه به او هم توجه بشه، بها الله آغاز آغاز عالمه، آغاز آغاز هستی است بعد از حق. دقت کنید چه از بها الله که اتفاقا اون نهایت زیبایی به اصطلاح به چشم برکن واضح است؟ چشم برکن. حدیثی است از امیرالمومنین، این حدیث رو ما خیلی شنیدیم، تو جنابی المودّه اومده، مال قندوزی است. این جنابی المودّه قندوزی خیلی عالیه، از جوش اصلا مست کننده است. پس این احادیثی که در مورد از امیر و اهل بیت هست خیلی نابه که گاهی ما این شکلی نداریم. و دیگه این دائر و سائر شد بین همه آقایون و همه علما و دست همه افتاده، ولی اینو میگن بعضی اصلا نمیدونم مستر جان کجاست، به زحمت دنبال مستر میگردن. این رو از استاد جوادی حفظه الله دیدم در تفسیرشون آوردن، ینابیع المودة جلد 1 صفحه 68، ان کل ما فی القرآن از امیرالمومنین. ما اینا قبلا گفتیم ولی الان خود امیرالمومنین بیانشون قبلا داشتیم از روایات استفاده کردن. ان کل ما فی القرآن فی الفاتحه، کل قرآن تو فاتحه است، و کل ما فی الفاتحه فی بسم الله الرحمن الرحیم، و باید گفتیم افضلش از همه جمع بسم. و کل ما فی الباء یعنی چی؟ کل بسم الله الرحمن باید تو با جمع بشه، تو با که جمع بشه میشه اون بهاءالله. بهاءاللهی که چی؟ قرار شد چی باشه؟ آغاز بشه. واضح هستم چه از میکنم؟ آغاز آغاز. و بعد کل ما فی الباء فی النقطه و انا نقطتان تحت الباء. ان نقطه نداره اینجا، ولی انا نقطه تحت الباء. اصلا توضیح اینجا نیست، بحث های نقطه مال اینجا نیست که. حالا من الان زبونم بسته است، تمام حروف رو جمع میکن تو الف، الف رو جمع میکن تو نقطه، میگن سه تا نقطه که میذاری میشه الف. اصلا رفته به این بحث ها نداره، بحث ها چیز دیگری ولی تبدیل میشه. اصلا این احتیاجی نیست که خواستم اصل نکته رو بگم. این بقیه این جنابی المودّه قندوزی مال تو بسته اهل سنت حتی زمین مون نمیکرد. حالا برگردم به بحث، من قصدم این نبود از بحث سندی و اینا الان نخواستم بکنم، دنبال یه نکته. بحث اینجا نقطه هستم، نقطه‌ای که ما میشنویم که نقطه تحت با میگه به اصطلاح نقطه الفیه که با تو الف جمع میشه. توضیح آقایون دارن تو بحثاشون. بله بله، تحت بخواد اینکه توضیح داره فرق عابد و معبود. اینا الان بحث اینا رو نکنید، از من نخواد. من فقط اصل نکته رو بگم، دنبال بحثی است بین آقایون، توضیح است در مورد حروف که حروف چگونه پدید آمدن. میگن تمام این حروف از الف پدید میاد، واو و یا هم شکل دیگری از الفه. توضیح دارن بحث های به اصطلاح چیز علوم خاص خودشون. دقت میکنیم حروف جمع میشن توی الف، الف جمع میشه تو نقطه، و بعد میگه من اون نقطه تحت با هم. و حالا توضیح دارم، اصلا بحثا اینجوری نیست. حالا این نقطه تحت با اینجوری معنا میکنیم نیست. حالا اجالتاً برگردم به بحث. امیرالمومنین با این توضیحی که فرمودن بسم الله تو با جمع میشه، ما میخوام بگیم اون عمق عمق. اگر این هم نبود ما خودمون بودیم این حدیث رو باید اینجوری میفهمیدیم، با بها اول، بعد ثنا دوم، و مجد و ملک سوم. دقت کنید اینجوری اینجوری ترتیب. با بها الله یعنی باید بگیرید اون موطنی که آغاز آغاز میشه، آغازی که ما معمولا دیروزم توضیح دادیم کجا شد؟ شد موطن به اصطلاح اسماء مستعصره، یادتون باشه اونجا، یا اسم مکنون مخزون دیروز گفتیم. یک بعد میرسیم به جلوه کردن حق، سنا، ذوق حق، سنا، ذوق به اصطلاح ساطع، ذوق ساطع برآمده، نه ذوق خفیف، ذوق آشکار میشه، همه جا رو میگیره، میشه این. و بعد از اون یا بگو یعنی میشه الوهیت، ثناء الله، الوهیت، اون مقام به اصطلاح مخزون. و بعدش، حالا بعدش ملک و مجد رو چجوری معنا کنید؟ ملک رو تو رب میتونید بیارید، رب بودن، رب عالمین بودن. میتونید کل ما سوى اللهی که از حق پیشنهاد ملک خداست. دقت میکنید؟ ملک، ملک و ملک گفته میشه به معنای مالکیت، ملک. دقت میکنید؟ ملک خداست، ملک خدا. بگیرید اینجوری، یعنی سه مرحله است: بها، ثنا، ملک. یا بها و ثنا و مجد. طبیعیه مجد بعد از چیه؟ بعد از این درخشش، مجدش همه جا رو گرفت. این چیزیست که حالا ازش میشه فهمید. بر اساس این ما میتونیم بگیم این بیان امام صادق داره یک تفسیر دیگری از اسم میکنه، ولی با این توجه تأکید میکنه. معناش این نیست که یعنی اسم به معنای اسم نیست و معنی نام نیست، به اسم بای جاره نیست، این اسم این نیست، ولی این نکته رو داره که قابل استفاده است. و یک نکته دیگر هم که اینجا فهمیده میشه از بیان امام صادق، بسم الله الرحمن الرحیم الف نداره. دقت میکنه؟ چرا؟ حضرت گفت با بها الله، سین، ثناء الله، نگفت با بها الله، یه الف یا همزه در نظر نگرفت که در موش توضیح بده. باز هست این نمیدونم چرا. این ازش فهمیده میشه. تو روایات هم بنگرید صحبت هست که اصلا رسول الله شیوه نوشتن بسم الله رو توضیح میداد که شما اینجوری بنویسید، مثلا سین رو بکشید، با رو اینجوری بکنید، میمیشه اینجوری، همین هست روایات آمده. یعنی با اینکه میگن رسول الله امی، بعضی ها توضیحاتی میدن، ولی نه، اصلا اینا حساب شده هست. و حتی نگارشش در جای دیگه صورت میگیره و بعد اینجا پیاده میشه. حالا با این بسم الله الرحمن الرحیمی که گفته شده، عملا ما میتونیم بگیم از آغاز، به تعبیر دیگر میگه این که آغاز هستیست، آغازش تو با و سین و میم آمده. یعنی خدا هم بسمه گفت، به اسمه گفت، به نام لفظی توجه داشت، هم به نام تکوینی توجه داشت، هم به این اسم توجه داشت، به این با و سین و میم توجه داشت. نیست از هر نشه، نباید باشه. آیون گفتم به اصطلاح کثرت استعمال دیگه حذف شد و دیگه بسم الله ماند، ولی اینها بیشتر این سوی بسته نمیشه، اون سوی بسته میشه، این نوع مسائل از اون سوی بسته میشه. در مورد خود قرآن، حالا ما که بحث علوم قرآنی الان نمیخوام بکنیم، ولی تو بحث علوم قرآنی یکی از بحثا اینه، اساس قرآن بر کتابت یا بر شنیدار، یه بحث جدیه، در جای خودش الان وقتش نیست. اصل شنیداره، ولی جاهای دستور میده رسول الله و اهل بیت به شکل خاص عمل میکنن، اونا حسابش جداست. یعنی نباید از 19 حرف تبدیل بشه به 20 حرف بسم الله الرحمن الرحیم. باز از اینا اینجوریه، یعنی برخواهش یک دستوراتی ده، اونا همه حفظ میشه، ولی بقیه دیگه بنابر کتابت نیست، بنابر شنیداره، یعنی رسول الله چگونه شنیده که حالا اون بحثاست. خب حالا با این توضیح دیگه راحت میتونیم الان بگیم در واقع بسم الله الرحمن الرحیم از عوالم عمیق هستی خبر میده و از اسماء الله نهایی خبر میده. بها و ثنا و به اصطلاح چی؟ مجد یا ملک. الان همین شد دیگه، الله شد ذاتی، الرحمن الرحیم شد به اصطلاح چی؟ به عنوان خصیصه، به اصطلاح انتشائی، خصیصه انتشائی اومده توی ثنا و بعدش خودش نشون داد، تو ثنا و توی ملک خودش نشون داد. ولی آغازش چیه؟ اون مسئله بهاءالله، زیبایی نهایی است اول آغاز عالم. دقت میکنید، آغاز عالم زیبایی بی حد و حصر خداست در موطن خود، این چیزیست که به اسم بهاءالله میشه و آغاز هستیست. پس الان با این شکل ما تونستیم سه معنا داشته باشیم از بسم الله و با حدود بحثایی که داشتیم. فقط الان از بسم الله الرحمن الرحیم یکی این نقطه تحت بامون ما نگفتیم. رجوع کنید به بحثایی که بزرگان دارند و فکر میکنم الان ما با این بحثایی کردیم، بحث اسم اعظم چقدر وقت داریم؟ با بحث اسم اعظمی کردیم الان در مورد اهل بیت ما اسم اعظمیم، خیلی به سرعت میشه ربط بسم الله الرحمن با ولایت هم درست کنیم، ولی در این حال جای عابد و معبود و فرق بذارید. همانی که توی زیارت های این ایام ماه رجب میخونید، معادن کلمات الهی، معادن کلمات الهی و چی؟ به اصطلاح اون اصل آیات، تبیر چی حالا من دیگه نمیتونم این عبارت رو بیارم، اصل آیات، آیات و مقامات حق اصلش اهل بیتن، ولی آیات حقن و لذا فرق است بین چی؟ خالق و مخلوق. بعدش چه تعبیری میکنه؟ لا فرق بین هم الا اینکه اینا چی هن؟ اینه، دقت کنه، اینو مواظب باشید. بعضی متاسفانه تا اینجا رسیدن زود یه جوری از اهل بیت استفاده میکنن که مثل اینجا برای خدا بسته میشه، اینجوری نه، مثلا جلوه حق واضح هستم کردیم. اگر کسی بتونه اینو جمع کنه، حتی ربط بسم الله الرحمن الرحیم رو با مسئله ولایت خیلی راحت میتونه درست، که ما دیگه اینو نگفتیم میگذاریم کنار، یه وقتی مفصل باید بیستیم اینو توضیح بدیم، الان نه میگذاریم. یه بحث دیگه مونده، چیه؟ اون بحث روایی است که ما بحث روایی رو چون علامه طباطبایی بحث روایی بسم الله الرحمن الرحیم رو گذاشته در جاش، ما میبریم همونجا دیگه، یعنی مفصلات بحث روایی رو ما اونجا میکنیم. الان چیکار کردیم؟ فقط خواستیم تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم کنیم. فقط یکی دو تا نکته باز مونده، من باید بعدم بهش بپردازم، دیگه الان وقت نمیکنم. یه نکته اینه که خب شما الان همه حرفای علامه رو که تقریبا یه مقارنه کردید، یکی دو تا مسئله مونده. این بسم الله الرحمن الرحیم که در آغاز سوره هم قرار گرفته، آغاز کل کتابه به چه معنا؟ آغاز سوره حمد به چه معنا؟ این یکی مونده. بس ما همه بحثامون انجام دادیم دیگه، عملا باید از بسم الله بگذاریم. فقط همین مسئله مونده، اگر یادمون بود بعد از عید در خدمتتون هستیم، اگه نبود که دیگه خودتون بقیهش خودتون حل میکنید. السلام علیکم و رحمت الله. چی؟ بله بله، اسم رحمان رحیم ولیشه، ولی از یک طرف درش مونده کم هست. آره آره، الله ذات بهاءالله میشه وصف الله، اسم اول الله، اسم به اصطلاح مستأثر، و ثنا میشه همون الوهیت که اینجا چیه؟ الوهیت الله، الله الله ذاتی، این الوهیت الله. بعدش صحبت ملک و مجده که بعدش میشه، که این ملک و مجد میتونید به رحمان رحیم بزنید از دل الله، اون الوهیت الله هم که برمیگه به رحمان رحیم. واضح هست؟
مجد و ملک رو میزنید که همون رحمان رحیم،
میتونه رحمان رحیم باشه، میتونه رب باشه، رب هم همون رحمان توش تو حساب تدبیر هست.
من یه سوال دارم، یه بها رو شما چرا مستثر کردید؟
چون قرار شد آغاز بشه. آغاز بودن، اگر حدیث امیرالمومنین هم نبود آغاز بودن، اول او، دوم این، سومه.
این اسم مستعصر، اسم چیز آغاز، آغاز از او
هست. آره آره، اسم مستعصر دیروز نبودید، توضیح بکنم. آره آره، برای اینکه زودتر خلاص بشین دارم عرض بکنم. آن نداره بعد. حالا آثار و حروف تو اینجاست، ولی اون که من دارم میگم حروف رو به شکل اصلی تکوینی بسته. اصلا خود تو آدرس هایی که به شما دادم، ابجد حفظ حدسی توی بیان اهل بیت. حالا دیگه من اونا دیگه نمیدونم، میگم اینا که بلدم رو گفتم دیگه. وقتی بذارید ترجمه چی؟ کدوم؟ همه جا حالا دیگه نگفتم.